سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: ألا إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قوم تقبز فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى عليهما السلام تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. یاد تو در ضمیرم و مهر تو در دلم باشیر به اندرون شد و با جان به در رود. گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. نامم ذکار خانه عشاق محو باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات هم نوا شدن با خدا و ملائکه خداست. همه قرآن خطاب به مؤمنین ابتداء آیه خطاب به مؤمنین بیان شده یا ایها الذین آمنو، ولی در همه جای قرآن فقط یک مورد هست که یا ایها الذین آمنو وسط آیه آمده و اونم آیه صلوات، قبل از این که خدای متعال فرمان صلوات رو به مؤمنین صادر کنه برای آماده کردن اونها میفرماید خود من این کار رو میکنم، ملائکه این کار رو میکنن، ان الله و ملائکته یصلون، خدای متعال دائم لطف و رحمت نازل میکنه و ملائکه هم درخواست رحمت بر پیغمبر میکنن، ان الله و ملائکته یصلون، یصلون یعنی دائم. بعد میفرماید ای مؤمنین شما هم بیاید همکار خدا بشید، همکار ملائکه بشید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، الله صل علی محمد و آل محمد و عجل. امروز روز سالگرد وفات و رحلت جانگداز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. چند مطلب مهم در این مورد هست که به بعضی از اونها بنده اشاره خواهم کرد. یک مطلب مهم باید بدانیم که این شرح و سرزمین مقدس کجاست و چرا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در میان شهرهای ایران این مرکز ثقل و این شهر مقدس رو انتخاب کردن، با اینکه در شهر صابه مریض شدن و میتونستن همونجا یا شهرهای دیگه، اما این مکان مقدس انتخاب شده. سرزمین قم و خاک قم از ابتدای خلقت یک خاک ویژه‌ایه. ما روایات فراوان در کتب اخبار در فضیلت شهر مقدس قم داریم. در بهار مرحوم علامه مجلسی مقداریش رو آوردن در سفینه محدث قم، در بقیه کتب روایی این سرزمین یک سرزمین مقدسیه. ما در روایت داریم ولایت اهل بیت بر موجودات عالم که عرضه شد، بعضی موجودات زود قبول کردن، بعضی موجودات با تأخیر قبول کردن، بعضیا شک کردن، بعضیا دیر قبول کردن. خود این یه بحث مهمیه در اینکه موجودات شعور دارن، درک دارن، فهم دارن. قرآن میفرماید یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک او حالها، این نص قرآنه که میفرماید زمین از وضع انسانها خبر میده. یوم اذن یعنی زمین، تحدثو تحدثو یعنی زمین، الارض، اخبارها، موجودات عالم فراخور حال خودشون شعور و درک دارن. ولایت اهل بیت که عرضه شد، بعضی موجودات قبول کردن زود یا دیر یا قبول نکردن. و این زمین مقدس در روایت داریم تربتون مقدسه قبلت ولایتنا اهل البیت، این خاک یک خاک مقدسیه که ولایت اهل بیت رو قبول کرده، یک خاک نورانیه. این زمین یک زمین مقدسیه. مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن سکونت در قم، زندگی کردن در قم، راه رفتن رو خاک قم محذبه و سازندگی داره، چون این خاک یک خاک نورانیه. خیلی از دوستان میگن ما بیرون از قم اون خواب و استراحت راحت رو ندادیم، ولی به این زمین که وارد میشیم خواب راحتی میکنیم. این زمین ملائکه رفت و آمد زیاد میکنن، خصوصا بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فرموده آیت الله بهجت با آیت الله مسعودی فرموده بودن که به خادمین حرم بگید که خیلی در حرم با ادب برخورد بکنن، داد نزنن، فریاد نزنن، سر و صدا نکنن. در حرم بیبی محل نزول ملائکه و پر از این فضا از فرشته ها، آیت الله بهجت حفظه الله فرمودن که این فضا پر از فرشته هاست. حالا چشم بنده با شما نمیبینه دلیل نیست که در خارجم نباشه. این زمین قبل از این که این بانوی بزرگوار تشریف فرما بشن، یک زمین فوق‌العاده یه شب معراج در روایت داریم پیغمبر که عبور میکردن برخورد کردن به یک سرزمینی که میدرخشید و یک جذابیت خاصی داشت و در وسط این زمین دیدن که یک کسی با یک کلاه بلندی کمین کرده و نشسته. از جبرئیل پرسیدن این زمین چه زمینیه و این شخص کیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، اینجا مأوا و محل دوستان و شیعیان پسر عمتون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و این شخصی هم که در این زمین کمین کرده ابلیس، قصد طمع داره که دوستان و شیعیان پسر عمت رو منحرف کنه. گاهی میبینی شیطان جاهایی که مردم تو صراط مستقیما بیشتر میخواد نفوذ بکنه. ما در اینم روایت زیباییه، در روایت داریم که گاهی موقع بعضی از منحرفین رو آدم میبینه نماز زیاد میخوانن، روزه زیاد میگیرن، عبادت زیاد میکنن، غلط اندازه، ولی ولایت اهل بیت رو ندارن، از امام سوال کردن. و گاهی میبینی اهل حق اون عبادتهای فراوان رو ندارن. البته چند تا پاسخ داره این مسئله. یکیش اینه که عبادت بر اهل حق ثقیله، روایته ان العبادت علی اهل الحق ثقیل، چون مال اینها مقبوله و عبادت واقعیه، عبادت سوری نیست، یک مقدار سنگینه. انها لکبیرتون، راجب نماز قرآن میفرماد نماز یک چیز بزرگیه، سنگینه. به اصطلاح استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، مگر خاشعین که به اصطلاح الذین یظنون انهم ملاقو رب، اونهایی که یقین به مبدأ و معاد و قیامت کردن، اونا البته براشون راحت میشه. یه پاسخ دیگه در روایت هم اشاره شده که گاهی میبینیم بعضیا که ولایت ندارن یا منحرفن یا تو صراط مستقیم نیستن، آقا اینقدر ذکر میگه، نماز میخونه، عبادت میکنه، ولی اهل حق اون عبادتهای زیاد رو نداره. از امام سوال کردن، امام فرمود چون شیطان با اونا کار نداره، یعنی اونا اصلشون خرابه، از شاهرای ولایت جدا شده، امیرالمومنین رو قبول نداره. حالا ابن ملجم هی ذکر بگه، این قبول نیست که نماز بخونه، دعا بخونه، یعنی گول این که طرف زیاد نماز میخونه، ذکر میگه، دعا میخونه، اینا نباشید، چون شرط قبولی عبادات ولایته. شیطان کسی رو که از اصل شاهراه و صراط مستقیم منحرف کرد، دیگه در فروعات ممکنه خیلی بهش ور نره، ولی کسی که اصلش درسته تو صراط مستقیم هست، حالا ممکنه فروعات رو بخواد پیاده کنه، شیطان ممکنه زیاد باش پنجه نرم بکنه و باش محاربه داشته باشه. ولی لذا شما ببینید در همه این زمین ها شیطان اومده در قم کمین کرده، در این شهر مقدس که این پایگاه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارته. همونطوری که دشمنای خارجی هم، یعنی دشمنای سوری هم، اون سرمایه هایی که استکبار یا وهابیت یا مخالفین دین سرمایه هایی که رو شهر مقدس قم گذاشتن در بقیه جهان نیست. یعنی اگر سرچشمه و مرکز رو خراب بکنن، یه موقع یکی از آقایون میگفت وهابیت یک بوجه های کلانی گذاشته برای شهر قم که افکار و اعتقادات مردم رو خراب بکنه. یعنی این یک سلسله از شیطان های انسی و جنی. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و من المجرمین شیاطین الانس والجن. برنامه ریزی همه مال شیطان از یه جهته، حالا شیطان دوپای انسی یا شیطان جنی. گفت به قول مولانا، ای بسا ابلیس آدم روی که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. فکر نکنید که الانم دشمن برای شهر قم و مردم قم خیلی سرمایه گذاری کرده، ولی به یاری خدا و به کمک اولیای خدا و به یاری حق، نور خدا غالبه. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. ولی خدای متعال نورش غالبه، انبیا غالبن، اولیای خدا غالبن. لا تستوه شوفی طریق الهدا لکسرت لقلت اهله، همیشه خدا و اولیای خدا غلبه دارن و غالب خواهند بود، یعنی افکارشون، روششون، برنامه های اونها همیشه غالبه. لذا در شب معراج پیغمبر خدا دیدن که در این زمین مقدس کسی کمین کرده به جبرئیل گفتن این کیه؟ گفت ابلیسه. حضرت فرمود قم فشارک فی اعدائهم. کلمه قم رو پیغمبر خدا خطاب به ابلیس که یعنی بلند شو از این سرزمین مقدس، برو در دشمنهای شیعیان امیرالمؤمنین، در اونها شراکت بکن و اونها رو گمراه و منحرف بکن. سرزمین قم یک سرزمین مقدسه. این تعبیر قم بلدنا و بلد و شیعتنا خیلی تعبیر بلندیه. این روایتی که شاید خیلی عزیزان مستحضر باشن، در روایت میفرماد خدای متعال حرمی داره، حرم خدا مکه است، یعنی منصوب به خداست، همه زمین ها منصوب به خداست، اما یک زمینی اختصاص خاص، بیت خدا، کعبه، مسجد، مسجد الحرام که مهمترین مساجده و قبله مسلمان هاست. میفرماید حرم جایی که منصوب به خداست مکه مکرمه است. پیغمبر خدا حرمی داره، حرم پیغمبر شهر مقدس مدینه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه حرمی داره و حرم امیرالمؤمنین شهر مقدس کوفه است. خب مال خدا معلوم شد، مال پیغمبر معلوم شد، مال امیرالمؤمنین علیه السلام، بقیه اماما حرمشون کجاست؟ حرم 11 امام کجاست؟ یعنی جایی که منصوب به اونهاست. حرم امام زمان علیه السلام کجاست؟ و ان لنا حرما و هو بلدت قم. امام صادق علیه السلام فرمود ما امام ها، یعنی ما 11 امام، حرمی داریم، یعنی جایی که منصوب به ماست، متعلق به ماست، مورد لطف و نظر ماست، جایگاه ماست، و اون شهر مقدس قمه. این تعبیر دیگه صریح‌ترش در اینجا اومده، قم بلدنا، شهر ماست، بلد یعنی شهر. امام میفرماید قم شهر ماست، یعنی افتخار بسته برای این شهر مقدس و مردم این شهر. قم بلدنا و بلد و شیعتنا. فرمود قم شهر ما و شهر شیعیان ما خواهد بود. اهل قم انصار ما هستند. اهل قم منا و نحن منهم. الله اکبر. چه کردن امام ها با مردم قم و اهل قم؟ چه عنایتی، چه نظری؟ ما واقعا لیاقت نداریم، ولی لطف اونها و نظر اونها. ما بکم من نعمتن فمن الله. ما هیچ استحقاق نداریم، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقی، وقت شونهامونو بالا نگیریم بگیم ما هیچ استحقاق نداریم. یکی از اسمای خدا، این اسم روش خیلی باید دقت داشته باشیم، یا مبتدعن. بعضیا میگن محل قابلیت داره، خدا رحمت کنه حاج آقای دولا میفهمیدن این محل قابلیت داره، اینا همش حرفه. قابلیتش کی داده؟ همش فضله، همش لطفه، همش عنایته. خدا لطف و فضل، اگر کسی قابلیت هم داره، اگر امام ها یا اولیای خدا هر چی دارن، همون هم خدا داده. این صفت خدا، یا مبتدعن به نعمه قبل از تحقاقها. یعنی ای خدایی که تو ابتدا می کنی به نعمت قبل از اینکه ما استحقاق داشته باشیم. ما عدم بودیم و تقاضامون نبود، ما هیچی نداریم. حالا کسی هم عبادت کرد، بندگی کرد، خیلی زحمت کشید، جهاد کرد، مال داد، اینا رو کی بهش توفیق داده؟ حول و قوش از کیه؟ بازم لطف خداست. پس ما همیشه خودمون رو این قاعده کلیه بدهکار بدونیم و هیچ وقت و هیچ زمانی خودمون رو طلبکار ندانیم. حدیثی که برای دوستان زیاد خواندن، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لن يدخل احدكم الجنه بعمله. لن برای نفی ابده، یعنی هیچ کسی از شما به بهش وارد نمیشه، به عمل خودش مستحق نیست. عملشو کی داده؟ خدا داده، توفیق بهش داده، حولش، قوهش، بلکه به فضل خدا و به لطف خدا و به رحمت خدا. گفتن یا رسول الله حتی شما، فرمودن حتی بنده، منم به فضل و رحمت و لطف خدا، من طلب از خدا ندارم، کسی از خدا طلب نداره. اینو همیشه مد نظر داشته باشید. یکی از پذیرایی‌های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همین جمله باشه که ما هر چه داریم باور کنیم از خداست، هیچ وقت هم خودمون رو طلبکار ندونیم، همیشه خودمون رو بدهکار بدونیم. این علامت رشد، علامت پیشرفته. قم ان اهل قم منا و نحن منهم. قم آشیانه، این تعبیر به آشیانه خیلی من از این تعبیر خوشم میاد. کبوتر وقتی پرواز میکنه کجا برمیگرده؟ محل استراحتش کجاست؟ آشیانه است. یعنی ما آسمانی هستیم، زمینی نیستیم، ما پرنده هستیم. پرنده کم غذا، سبکه، دائم در آسمان هاست، دائم اهل پروازه. ولی وقتی پرواز کرد در آسمان ها، رو زمین خواست جای بیاد، کجا میره؟ میره تو آشیانش. ما امام ها آسمانی هستیم، عرشی هستیم. ما در روایت داریم و لو لم یکن فی الارض مؤمنون کاملون اذن لرفعنا الله الی و انکرتم السما و انکرتم الارض. مرحوم مجلسی در بهار این حدیث رو نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمود اگر به خاطر شیعیان ما نبود، ما رو زمین یک لحظه قرار نمی گرفتیم. یعنی اونی که ما رو کشونده رو این زمین و این خاکدان دنیا و طبیعت دنیا، عشق به دوستان و شیعیان ماست. اگر مؤمنین کامل نبودن، خدای متعال اذن لرفعنا الله الی، خدا ما رو بر می داشت می برد به طرف خودش تو آسمان ها و در عرش عند ربه، و شما دیگه نه زمینی می دیدید نه آسمانی. یعنی تومار هستی برچیده می شد، چون اگر امام و حجت خدا نباشه تومار عالم برچیده می شه. به خاطر چی آمدیم؟ به خاطر دوستان و شیعیانمون. خب این تعبیر امام های ما کجا اون روحشون نزول اجلال می فرماید؟ رفت آمدشون، رفت آمد معنویشون کجاست؟ پرنده کجا میره؟ تو آشیانه است. می فرماید قم شهر ماست، قم اش و آل محمد. اللهم صل قم. آشیانه ما آل پیغمبر است. آشیانه است یعنی محل رفت آمد ما. یک امتیاز مهم دیگه یه قم که حالا این بحث رو نمیخوام روش خیلی صحبت بکنم، یک مقدار بیشتر راجع به این بانو عرض ارادتی داشته باشیم، وجود محدثین و علمای ربانی و اولیاء خدا در این شهر مقدسه. اولا قم شهر و آشیانه امام هاست، دوما بزرگان و علما و محدثینی که از دیرباز، از زمان امام باقر علیه السلام الی زمان نهازا تا این زمان در این شهر مقدس زیر سایه اهل بیت پرورش پیدا کردن و تربیت پیدا کردن. مرحوم آیت الله کلباسی میگن وقتی وارد میشده به قم، دم دروازه قم کفشاشو در می آورده. سابق قم قلعه داشته، دروازه داشته، دروازه کاشان، دروازه ری، دروازه‌ای که به طرف عراق و اصفهان. از دم دروازه ایشون کفشاشو در می آورده، میگفتن آقا اینجا که حرم نیست که، تازه شما به شهر قم. میفرمودن این زمین، زمین مقدس، و من پامو دارم میذارم روی قبور و مدفن راویان حدیث. آقای نظری نقل کردن که محدث قمی، حالا نمیدونم در کجا نقل کرده که در قم حدود 30,000 محدث داشتیم ما. خیلی ها. زکریا ابن آدم قمی یکی از اوناست که 4 امام بزرگوار رو درک کرده. خیلیه. چه خبر قم؟ خاتم المحدثین ما شیخ عباس قمی اهل قمه. یعنی کسی که تقریبا آخرین محدثی که خیلی اخبار و روایات اهل بیت رو انتشار داده. شیخ عباس قمی محدث قمی اهل قم بوده. این کتابای اخبار و روایاتی که جمع آوری کرده و نوشته، حدود 80 و چند جلد کتاب نوشته. وجود حوزه علمیه، خدا رحمت کنه همه اساتید و گذشتگان و بزرگان، مرحوم حاج آقای دولابی خیلی علاقه عجیبی به این شهر داشتن. میفرمودن من مکه میرم، مدینه میرم، کربلا، گاهی چند ماه قبل از انقلاب ماندم، ولی وقتی برگشتیم میام قم. قم یه چیز دیگه است. مشاهد مشرفه ایشون فرمودن من گاهی سیر شدم، یعنی چند وقت که موندم دیگه اشباع شدم، ولی از قم فرمودن من سیر نشدم، اگه به طرف تهرانم میرم صورت من به طرف قمه. خیلی علاقه عجیبی به این خاک و این سرزمین و این بانو داشتم. یه موقعی یادم هست برای دوستان عرض کردم، ایشون بعد از نماز صبح اومدیم حرم، نگاهی انداختن، یک حالت خیلی توجه عجیبی، فرمودن من میبینم کنار همه زائرین بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها نشستن و به اونها نظر دارن. اولیای خدا سعه وجودی دارن، سعه وجودی دارن، به همه نظر دارن. آمین. ایشون میفرمودن این بانو چقدر مهمه که حوضه نجف رو کشیده اینجا. خیلی مهمه ها. این روایاتی که می‌فرماید در شهر نجف یا کوفه علم جمع میشه و ظاهر میشه در شهری که نام اون شهر قمه. قم حدود 70 سال حوزه علمیه شده، قبلش که این حوزه و این دستگاه نبود، که خیلی جزئی مثل بقیه شهرستانا. حوزه اصفهان از قم مهمتر بود. و این که این بانو این عظمتی که داره، باز تعبیر ایشون این که میگیم یا بنت رسول الله یا بنت امیر المؤمنین، بنت فاطمه و خدیجه، ما همه زیارتنامه ها معمولا بعد از پیغمبر نام امیرالمؤمنین علیه السلام میاد، بعد نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما فقط تنها موردی که نام فاطمه زهرا در زیارت مقدم شده بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که چون این انشاء این زیارت از طرف امام هشتم امام معصوم سلام الله علیه هست، زیارت این بانوس السلام علیک یا بنت رسول الله، بعد میگیم السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، بعد میگیم السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، که انتساب شاید مهم این بانو به فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، که در واقع قائم مقام و جایگزین اون بانو هست. بنابر اون خوابی که پدر مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه دیدن، که قبر مخفی مادرشون حضرت زهرا علیها السلام رو جستجو میکردن، توسل زیادی پیدا کردن که قبر مخفی مادر بزرگوارشون رو بهشون نشون بدن، چون قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تا قیامت مخفی خواهد بود. این که بعضی از گوینده ها یا مده های اهل بیت میگن آقا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن و قبر مخفی و گم شده بانو رو نشون بدن، چون در وصیت نامه بی بی هست ولا تعلم احدا الی یوم القیامه، حضرت غیب زدن به امیرالمومنین، فرمودن قبر من رو به کسی اعلان نکن تا روز قیامت. یعنی این سند مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها حتی در زمان ظهور امام زمان هم باید باشه. چرا از تنها یادگار پیغمبر مخفی قبرش جاش معلوم نیست؟ باید این سوال برای اهل عالم باشه، این سند باید باشه تا روز قیامت باید باشه. ولی ایشون خواب میبینن بعضی از حضرات معصومین رو اصرار میکنن که آقا قبر مادرتون رو به من نشون بدید. میفرماد طبق وصیت مادرمون ما اجازه نداریم نشون بدیم، ولی عوض قبر مخفی مادرمون یک فاطمه دیگه و یک بانوی دیگه رو معرفی میکنیم که اون آثار و برکاتی که شما میخواهید از قبر حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرید، از همون قبر میتونید اون فیوزات رو بگیرید. این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یعنی ایشون که ان جایگزینه، اگر یکی قبر خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفوان احد. شما ببینید چقدر اینجا فیوزات و عنایات، حالا معجزات و کرامات سر جای خودش، که در جای خودش خیلی مهمه، ولی شما ببینید کرامات معنوی تو این حرم مقدس و این بارگاه ملکوتی چقدر دعا خوانده میشه. شما توجه داشتید به این معجزات و کرامات معنوی؟ چقدر نماز خوانده میشه، چقدر زیارتنامه خوانده میشه، چقدر دعا خوانده میشه، چقدر مباحث علمی میشه، درس و بحث در اینجا و اطراف، یه پناهیه برای حوزه علمی قم. چقدر افرادی که بعضیا به خود بنده مراجعه میکنن میگن آقا ما آمدیم حرم مقدس توبه کردیم و دیگه کارهامون رو گذاشتیم کنار، در طول شب و روز و هفته و ماه و سال و چند میلیون زائر میاد اینجا، ارتباطش رو با خدا محکم میکنه و میره. اینا رو ما میتونیم روش قیمت بگذاریم. ما روایت بریم یک سبحان الله، یک لا اله الا الله رو یک کفه ترازو بگذاریم، همه دنیا رو یک کفه دیگه لا اله الا الله سنگین تره. یعنی یک ذکر خدا و یاد خدا، یک لا اله الا الله، یک کفه ترازو، همه عالم رو بذار توی کفه، این ذکر خدا میچربه، چون این دائمه و اون فانیه. بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها چقدر مردم رو متوجه خدا میکنن، چه پناهگاه بزرگی اینجا. بی خود نیست اولیای خدا اینقدر نظر داشتن. مرحوم حاج آقای دولابی فرمودن این که میگیم یا بنت ولی الله یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله، یعنی این بانو از همه طرف وصله. هیچ توجه داشتید به این؟ چرا اینا تکرار شده؟ ای فرزند ولی خدا، ای خواهر ولی خدا، ای عمه ولی خدا، ای فرزند فاطمه، ای فرزند امیرالمومنین، فرزند پیغمبر، فرزند امام هفتم، یعنی از همه طرف وصله. امام های ما که بی خودی کسی رو اینقدر تعریف نمی کنن، مدح نمی کنن، ستایش نمی کنن. فرمود امام صادق علیه السلام: ان الا ان للجنت ثمانیت ابواب. آگاه باشید، کاش خیلی وسیع ها تو روایت داریم چند کیلومتر، در مهمانخانه خدا که نمیشه درش کوچولو باشه، درهای جهنم انشالله کوچیکه و انشالله همیشه بسته باشه، در بهش انشالله همیشه باز باشه. اینجا بهش نیست، اینجا بهش آفرین نیست، بهش ناز نیست. زیارت این بانو بهشت رو بر ما واجب میکنه، زیارتش. گاهی آدم تو بهشت نشسته قدرشو نمیدونه، توجه نداره. یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفت اسأل الله اهل جنه، مقابل امام نشسته میگه خدا بهش. بعضی موقع حواس آدم خیلی پرت میشه. حضرت فرمود شما تو بهشتید. فرمود بهشت 8 در داره، 3 منها الی قم. الله اکبر. 3/8 یعنی 3/8 بهشت راه ورودیش از قمه. الله اکبر. راه بهش از اینجا خیلی آسان و روان و راحته. 3 منها الی قم. بعد فرمود امام صادق علیه السلام: تقبض فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی. امام صادق علیه السلام فرمود به زودی در این زمین مقدس فرزندی از فرزندان من اسمش فاطمه است، فرزند موسی، که هنوز امام هفتم میگن به دنیا نیامده بوده، در روایت داریم. و بعد این جمله امام تنها کافیه برای عظمت شأن این بانو. امام صادق علیه السلام فرمود تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. توان کاربرد شفاعت این بانو چقدره؟ مؤمنی هست میتونه 40 رو شفاعت بکنه، 100 رو شفاعت بکنه، 1000 رو. اما این بانو امام صادق علیه السلام میفرماید شخصیتیه که میتواند تمام دوستان و شیعیان ما رو شفاعت بکنه. دایره شفاعت این بانو خیلی گسترده است. فرمود تمام دوستان و شیعیان ما به برکت شفاعت همین فرزندم وارد بهش خواهند شد. چه عظمتی داره. ملا صدرا از کهک قم بلند میشده میامده در حل معضلات و مشکلاتش توسل به این بانو پیدا میکرده. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فرمودن حضرت امام که قم بودن اونقدر حرم مشرف میشدن و توسل به این بانو داشتن که مورد اعتراض قرار میگرفتن. آقا شما فیلسوفید، حکیمید، فقید، فرمودن شما چه میدونید این بانو چه شخصیتیه، چه عظمتی داره، در بارگاه چه شخصیتی ما نزول کردیم؟ نمیدونیم. نماینده اهل بیت، نماینده 14 معصوم دو این منطقه. قدر بدانیم. 3 امام بزرگوار فرمودن زیارت این بانو معادل بهشته، یا برای او ثواب بهشته، یا بهشت رو بر زائر خودش واجب میکنه. انشالله مصداق این احادیث باشیم. فرمود کسی با معرفت این بانو، یعنی فضائل این بانو رو قبول داشت. معرفتی که تو روایات ما خودش اشاره شده، یعنی فضائل و درجات و مقام این بانو رو معرفت داشته باشه و قبول داشته باشه، اهل بهشته. امروز روز رحلت و وفات جانگداز این بانوی بزرگواره. بانویی که از ابتدای طفولیت مصائب و سختی خیلی دیده. در همون طفولیت پدر بزرگوارش رو به زندان بردن، از فراق پدر در گوشه مدینه بیتابی میکرده. در سن حدود 10 بوده که پدر بزرگوارشون امام هفتم سلام الله علیه به شهادت رسیدن. خب برای یک دختر 10 که پدری مثل امام هفتم رو از دست بده خیلی مصیبت، مصیبت سنگینیه. و بعد از پدر زیر سایه برادر بزرگوارشون آقا امام هشتم علیه السلام بودن، که امام هشتم هم سلام الله علیه از با مادر با این خواهر یکی هستن. امام هفتم فرزند زیاد داشته، اما فرزندی که هم از پدر هم از مادر با امام هشتم یکی باشه فقط حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. یعنی مادر این دو بزرگوارم یکی هست و اون نجم خاتون سلام الله علیه هاست.
بعد زیر سایه برادر بزرگوار بودن تا وقتی که مأمون بالاجبار در سال 200 امام هشتم رو از مدینه روانه خراسان کردن که خیلی سنگین بوده برای اهل بیت. برای خود امام هشتم هی می آمدن ودا می کردن بر می گشتن، هم به مدینه خیلی علاقه داشتن هم به حرم جدشون پیغمبر خدا، تو روایت داریم هی می آمدن بر می گشتن گریه می کردن، طاقت جدایی رو نداشتن. اهل بیت رو جمع کردن. ما شاید مورد دیگه نداریم برای مسافرت رفتن امام معصوم اهل بیت رو جمع بکنه بگه برای من گریه کنید، عزاداری کنید. از شاید حضرت معصوم هم سلام الله علیه در جمعشون بودن. آقا شما که مسافرت میرید ما چرا گریه کنیم، عزاداری کنیم؟ فرمود دیگه این سفر آخر منه، بین من و شما جدایی میفته. و بعد از آمدن امام هشتم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تاب جدایی برادر رو نیاوردن، طاقت نیاوردن. یک سال بعد از جدایی برادر به قصد دیدار برادر از مدینه حرکت کردن، با جمعی از عزیزانشون آمدن تا به شهر صابه رسیدن که در اینجا مریض شدن. مرض ایشون، مریضی ایشون شدت پیدا کرد. پرسیدن از اینجا، چون میدونستن دیگه به خراسان نمیرسن، یعنی این مریضی شدت داره، گفتن تا قم چقدر فاصله است؟ گفتن چند فرسخ بیشتر. فرمودن منو حرکت بدید به شهر قم. وارد شهر قم که شدن، مردم قم استقبال با شکوهی کردن. موسی بن خزرج آمد مهار شطور این بانو رو گرفت، با احترام آورد در محله ستیه که همون میدان میر و محل استراحتگاه این بانو بوده که مکان خیلی نورانی عجیبیه، جایی که این بانوی بزرگوار در زمان حیاتش زندگی کرده و عبادت کرده، کمتر از حرم این بانو نیست. در اینجا 17 روز حضرت معصومه سلام الله علیها زندگی کردن و بعد از 17 روز دنیا رو به درود گفتن. مردم قم مثل چنین روزی جمع شدن، تشییع جنازه با شکوهی کردن، احترام کردن، بدن پاک و مطهر این بانو رو غسل دادن، بانوان محترمه و کفن کردن. خب معمولا برای دفن یک بانو مردها همیشه اقدام میکردن. خب محرمی نداشته این بانو، قادرنامی پیر مرد صالح و پرهیزکاری بوده، گفتن این آقا بیاد دفن بکنه. اما وقتی آماده دفن کردن این بانو شدن در همین مکان مقدس دیدن از طرف شنزار دو بزرگواری که نقاب زدن، اینها دارن میان، اینها از مرکب پیاده شدن و بدن پاک و مطهر این بانو نماز برش گذاردن و بدن این بانو رو دفن کردن در این مکان مقدس و رفتند و غایب شدن. شاید امام هشتم بوده، امام جواد بوده، شخصیت دیگه بوده، تو روایات بیان نشده. عرض کنیم ای فاطمه معصومه، امروز زائر شما زیاد دارید، امروز عزیزان آمدن سالگرد رحلت شما رو مجلس عزا گرفتن و بپا کردن و به یک امید و آرزو و حاجتمندی آمدن در بارگاه شما. عرض کنیم ای فاطمه معصومه، اگر شما فرزند فاطمه زهرا هستید، این همه زائر دارید، این همه خادم دارید، این همه موقوفات دارید، اما دلها بسوزه برای مادر غریبتون فاطمه زهرا سلام الله علیها که بنابر نقلی که در 40 روز بعد از پدر بزرگوارشون زنده باشن، این ایام بنابر قولی ایام شهادت جانگداز حضرت زهرا علیها سلام هم هست. اما دلها بسوزه برای مادرتون فاطمه زهرا، کسی که میره تو مدینه این داغ باید در دلش بمانه، قبر بیبی کجاست؟ چرا باید بیبی بگه من شبانه غسل بدید، شبانه کفن کنید، شبانه دفن بکنید؟ بدن آزرده فاطمه رو امیرالمومنین نیمه شب در قبر گذاشتن، اما به قدری امیرالمومنین حالشون منقلب بود وقتی از قبر بیرون آمدن، دستشون رو از خاک قبر تکان دادن، تمام غمهای عالم به دل علی هجوم آورد، رو کرد به قبر رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، از طرف خودم و فرزندتون به شما تسلیت عرض می کنم، یا رسول الله صبر من بریده شده، منو یاری و کمکم بکن. درد دل کرد امیرالمومنین، اما دل علی آرام نشد. کاری که شاید همین یک مورد بوده، چه کنه دل امیرالمومنین آرام بشه؟ یه وقتی دیدن فوز اخده علا تراب القبر، دیدن صورت وجه اللهی رو امیر المؤمنین روی خاک قبر گذاشتن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.